با لبخند دنبال راهکار باشیم.
راهکار
از خط تولید یک کارخانه خودروسازی گرفته تا یک کارگاه نجاری سر کوچه، اتفاقی که در آن می‌افتد تولید است و صنعت. در این حدود یک ربع از این اتفاق مهم خواهیم گفت. حیفه که نشنویم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و شنونده یک راهکار دیگه از رادیو جوان باشید. من حمید محمدی هستم، در استودیو برنامه راهکار حسن سنوباری هم هست.
سلام.
مهدی استاد احمد هم هست.
سلام علیکم.
ما میخوایم توی این برنامه نیست، ما کارمون تولید محتواست.
بله،
یعنی این چیزا تولید میکنیم برای شما. میخوام بچه تولید حرف بزنیم.
تولید محتوا؟
نه، تولید محتوا که کار خودمونه. بیایم دست زیاد کنیم علاکی مگه آزار
داریم. تولید.
نه، تولید.
تولید خوب.
تولید خوب، آره. ما سعی می‌کنیم تولید خودمون خوب باشه که وارداتی نداشته باشیم.
بله.
بله. و شما هم سعی کنید هرچی تولید می‌کنید خوب تولید کنید. می‌خوایم بریم همینجا همه حرفمون رو زدیم.
نه دیگه، حالا وارد بحث جزئیات آره صحبت
می‌کنیم. از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب در بخش تاریخچه موضوع برنامه آقای استاد احمد اینجا هستن و درباره مسائل انسان های نخستین خیلیشون اشراف دارن. تو این برنامه به ما توضیح میدن که بشر اولین چیزی که تولید کرد، چون ما ذهنیتی که از بشر نخستین داریم اینه که یک موجود مصرف کننده بوده، از طبیعت استفاده میکرده، از همه چیزایی که دور و برش بوده، ولی چی تولید کرد برای اولین بار؟
دردسر تولید کرد.
بشر دردسر تولید کرد.
زباله تولید کرد. ولی واقعیت اینه که انسان اولیه وقتی میخواست مثلا چه میدونم این نیزه درست بکنه که بره باش شکار، خودش درست میکرد.
بله.
وقتی می‌خواست یه چراغ درست بکنه توی خونش که شبا روشن بکنه، یه چیزی پیدا می‌کرد تو طبیعت که خیلی زود نسوزه،
ولی
یه چیزی هم پیدا می‌کرد که خیلی زود بسوزه. نخ نسوز شما شنیدی؟ این فتیله. خب اون طرف هم مثلا الکل، بنزین نه، روغن، روغن
پی سوز.
بعد این که عرض شد خدمت شما که انسان اولیه مثلا اینم تولید خودش بود، با اینکه امکاناتش کم بود ولی خودش تولید
میکرد. این همون چیزی بود که خوب میسوزه با اونی که نمیسوزه.
اونی که نمیسوزه اون فتیله است، اونی که میسوزه اون پی. بعد این که عرض شد خدمت شما که ما باید از انسان، ما بعضی از ماها باید از انسانهای اولیه خجالت بکشیم که اونا اینقدر میتونستن وسایل خودشونو تولید کنن، ولی بشر امروزی نمیتونه.
هرچی میخواد سرچ میکنه، میره جستجو میکنه،
میخره، وارد میکنه، از جای دیگه میاره.
خجالت هم نمیکشه.
خجالت بکش، یکم خودت تولید کن.
بچه درباره تولید میشه حرفای قلم به سلم بزد، حرفای بزرگ بزنیم، بگیم بله به جای واردات باید تولید کنیم که حرفای درستی هم هستا،
از خام فروشی باید جلوگیری کنیم،
جلوگیری بکنیم و باید وارد تولید چیزهایی بشیم که ارزش افزوده فراوانی داره.
بعد مخاطب میگه نه آبا.
ولی ما بیاین در حد کاری خودمون صحبت کنیم. به نظر من ما اگر هر کاری میکنیم خوب انجام بدیم، سعی کنیم کارمون رو درست انجام بدیم، همه تولیداتمون یه پله به سمت جلو حرکت میکنه.
اگه اینجوری بود که این حرف فقط ما میدونستیم، دولت میومد سراغ ما رو میذاشت در وزارت صنعت معدن و تجارت. سه نفرم هستیم.
بله بله،
سادش مال من، میمش مال تو، تهش مال مهدی.
کدوم حرفو اگه میدونستن؟
نه دیگه، ساد صنعت مال سنوبری، میمه معدن مال محمد بعد میم به من افتاد، معدن به من افتاد، تجارت هم مال تو رو حال شد. ولی اینجور نیست، اینو هممون میدونیم چه جوری بریم تو گود، اون مهمه.
دقیقاً
خود بویو
خود خندی حرف من اینه، هر جایی که هستیم، هر چی تولید میکنیم، هر کاری که اصلا میکنیم، ممکن شما فکر کنی که کار تولیدی نیست، ما معلمم، شما بزرگترین تولید کشور رو دارید، داریم نیروی انسانی رو تربیت و به نوعی تولید میکنیم.
این جمله رو باید با طلا نوشت.
قربونت برم. می‌نویسی؟
نه دیگه، حالا به حال یه چیزی گفتم، حالا ادامه
منتظر بودم بده خودش بنویسه.
آره پولش هم خوشگی حساب کن. کاری ندارم. میخوام بگم که
چند اونس میبره؟
اجازه بده. اجازه بده.
اون داره سرمایه تولید میکنه.
خلاصه مطلب یه جوری تولید کنیم که ماشین من که خیلی هم هنوز کار کرده و فرسوده. آ ماشینم 15000 تا رفته.
خوب رفتی.
111 تا میسوزونه. این یعنی که یه جایی توی چرخه تولید یه مشکلی وجود داشته.
اونی که داره ماشین تولید میکنه، بله، یه قدم بیاد جلو کار بزرگی کرده.
دقیقاً. حالا اون ممکنه بگه من تو خط تولید دارم پیچم مثلا یه چیزی رو صفر میکنم، از اون گرفته تا اون مدیرش که اونجا داره برنامه ریزی میکنه تا اون کسی
چرا که خندیدی گفتی برنامه ریزی میکنه،
حالا همینجوری یه لحظه یاد یه چیزی افتادم، تا اون کسی که داره قطعه رو تولید میکنه و با اون شرکت خودروسازی میفروشه، تا اون کسی که طراحی میکنه، همه کارشون نه همه نمیخوام بگم، ولی همه اگه کارشون انجام بدن، ماشینی که من سوار میشم 111 نمیسوزونه.
تو مشکلت ماشین خوده؟
نه مشکلم هوای تهرانه. اگه ماشین من 111 نسوزونه، ماشین تو 111 نسوزونه و
ماشین کی 111 بسوزونه؟
پس ماشین هیچ کی 111 نمیسوزونه و هوا تمیز میشه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند.
کی؟ خب کی گفت؟
این یه گرته ای من برداشتم یه جایی، یه دفعه یک برش از زندگی رو آوردم.
یکی داره با یکی حرف میزنه، بعد اون یکی
حرفای قبلیشون درباره مسائل دیگه بوده،
آلودگی هوا،
اونا هم توی برنامه‌های بعدی میگم، مثلا آلودگی هوا، آشپزی، استامینوفن، چه میدونم
قرص،
نمیدونم خود درمانی، چه میدونم مصرف سبزیجات، خیلی چیزا بود. همین داره باید بگم، نمیدونستم به اینجا حرفشون اینجا رو میگم. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، فقط هی میخرند و میفروشند. چرا پایین بود آمار تولید، نمیبینی چرا آثار تولید. بیا یک ذره کار صنعتی کن و صنعت را دچار کسرتی کن. خب بیا در حرفه تولید و صنعت، مکن حرف مرا جان خودت قط.
قط
میگفت بلکن بابا این حرفا چیه، دارم واردات میکنم پول در میارم، اینا حرفامو قط کرد. ندید این کار درستی نبود، باید حرفامو گوش میکرد.
تولیدگری بچه ها روحیه یه تولیدگری میخواد. میخوام بگم که تو بستگی داره هدفت از زندگی کردن چی باشه. فقط این باشه که پول در بیاری، حالا از راه‌های مختلف میشه در آورد. خب ولی خوب، اون کسی که میشینه مثلا یه کتاب بزرگو خطاطی میکنه، فقط به نیت پول نمیتونه این کارو کرده باشه. آخری. اگه میخواست پول در بیاره، شاید میتونست بره کارهای راحت‌تری بکنه.
چی راه هم میخرید؟
فقط بخری پول در نمیدید
جای قلم نه
میخرید؟
نه میذاش یه جایی بعد یه دو روز صبر می‌کردم
کجا تیراهم با
حالا وارد جزئیات اون نشم، احتی ولش کن با تیراهم، من کاری ندارم. میخوام بگم اون کسی که اینجوری داره استخون خورد میکنه، با قال قدیمی دود چراغ میخوره، میل داره چیزی تولید کنه. بله خطاطی هم تولیده، فرقی نمیکنه.
بله بله.
اون کسی که میره توی صنعت سعی میکنه بسته‌بندی چایی رو یه مقدار خوشگل‌تر بکنه، سرش درد میکنه واسه این کار.
آفرین.
بله. اگر نمیتونست اون پول و هزینه
بخوره یا ژلوفن،
نه این سردرده سردرده خوبیه. اگر نمیتونست بره وارد کنه، بره چای هندی بیاره،
میتونست کلوچه هم بخوره، چون بعضی از اینا قرصایی دارن که به کاهش سردرد کمک میکنه،
کیکای بله. بله. و موضوع اینجاست که میخوام بگم اون کسی که این کار میکنه آدم ارزشمندیه.
آره.
بعد این روحیه رو تو خودمون بگردیم پیدا کنیم.
اگه ازش حمایت نشه سرش واقعا درد میگیره. یعنی آره. سردرد عصبی و ناراحتی.
دیگه هر چقدرم کیک بخوره به درد
فایده نداره. هر
کیکو به نظرم ولش کن.
بنابراین میخوام بگم که خودمون بگردیم تو خودمون این روحیه رو پیدا کنیم. همه ما میلشو داریم اگه پیدا
کنیم.
وقتشو. نه هر کسی سرش واسه چیز درد میکنه دیگه. نشون بچه رو نگاه کن. همه میلو دارن. بچه دوست داره وسایل خونه رو خودش تعمیر کنه.
بله جان.
ما این میلو درش میکشیم، فردا روز این بچه فقط مصرف کننده میشه. حالا منظور ما این نیست که همه برن تعمیر کارشن، میخوام بگیم این میل به تولید،
بله.
میل به
خودکفایی،
خودکفایی و کارا بودن رو در بچه ها پرورش بدیم. منظور اینه.
ممنونم که همراه ما هستید شنوندگان عزیز. آقای فرید سحری نوشتن که من همواره عاشق ادبیات بودم و در حال مطالعه. پدرم همواره میگفت از این چیزا نون در نمیاد، برو دنبال یه صنعت. درسته که از این چیزا نونی در نیومد، اما منم خب دنبال صنعت بودم، صنایع ادبی. صابر همتی هم گفته نصف چیستانها و معماهای کودکی ما با عجایب صنعتی دیدم در این دشت شروع می شد و خیلی زودم تموم می شد. کاش در این مورد مهم با بچه ها بیشتر کار کنیم. دوستان عزیز، متشکرم که این برنامه رو هم تا انتها شنیدید. راهکار داره به پایان میرسه. ما راجع به تولید صحبت کردیم. ته تولیدو که میگیم همه میگن ای بابا پول میخواد.
ته تولیدو میگی همه میرن تره بار.
شاید مثلا، ولی مفهوم این که یا منظور ما این که الزاماً همه چیزم پول نمیخواد یا اون پول زیاد نمیخواد. چرا پول میخواد؟ خدایی شما نفس مقابلگیش پول میخواد.
همکارم اشاره کرد بهش، خیلی مهمه.
آره،
روحیه
آره.
تولید
نه اصلا ما در اندازه‌های خودمون داریم صحبت میکنیم. ما مردم که همه نمیتونیم کارخونه دار باشیم.
تموم شد رفت.
ما در حد خودمون داریم میگیم که تو زندگی این روحیه اضافه کردن به دنیا رو داشته باشیم. ما اصلا شاید کارمند ثبتیم، کارمند اینجا صدا و سیما، هر جا که هستیم تو کار خودمون سعی کنیم که به نوعی هر کاری تولیدی داره دیگه، اون کار خوب انجام بدیم.
این شد حرف حساب. ببین حرف خوبی زد، میگه یه چیزی اضافه کنیم. ما که داریم نون این دنیا رو میخوریم، یه چیزی بهش اضافه، چیز خوب اضافه کنیم.
چیز خوب.
زباله فقط تولید نکنیم.
بله بله.
بله درود بر شما.
حل.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
تمام شد.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
فصل اول. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند
دیگه. تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای خود.
فصل اول.
به نام خدا و درود بر شما شنوندگان عزیز فصل اول، من پروین کرمی هستم و شما شنونده فصل اول امروز شنبه هستید با موضوع بررسی فرایند جذب مشتری آماده خرید پیش از شروع کسب و کار. و امروز فرصت‌ها و راهبردهای چرخه فروش رو در موردشون با شما صحبت می‌کنیم. این سوال در مورد این موضوع برامون مهمه که ترسیم فرایند جذب مشتری دست به جیب یا فرایند بالا چگونه باید باشه.
بی‌واسطه.
برای جذب مشتری بیشتر چه فرصت‌هایی تو کسب و کار شما پیدا میشه و چطور ازش استفاده می‌کنید؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
من فکر می‌کنم که از طریق شبکه‌های مجازی، از طریق پیک‌های محلی و به نظرم اینا بهترین راهشه که ما میتونیم تبلیغ خوبی بکنیم و هرچه زودتر مثلا شروع بکنیم به فروش و مشتری خودمون پیدا بکنیم.
برای جذب مشتری خب فرصت‌های تبلیغاتی هستش بیشتر، که الان بیشترین زمینش تو فضای مجازی هست، چون تبلیغات خب تلویزیونی و غیره که خیلی گرونه و پرهزینه است، برای هر کس و کاری نمیشه استفاده کرد ازش، اما تو فضای مجازی خب قیمت‌ها مناسب‌تره. یا حالا ما برای فروشگاه خودمون از SMS استفاده کردیم، خب بخاطر اینجوری با مشتریامون تماس مستقیم داریم برای یه سری مشتری خاصمون که همیشه خب از ما خرید میکنن و راضی بودن، از این طریق باهاشون در تماسیم، تخفیفات فصلیمون رو بهشون اطلاع میدیم. و اینکه فضای مجازی هم از اون فرصت مناسبیه برای تبلیغات، فضای خوبیه.
سعی میکنم جنسی که ارائه میکنم به مشتری اون جنس کیفیت داشته باشه، جنس اصلی باشه، و اینکه در کنارشون جنسی هم که میدم یه هدیه، یه چیزی که به صورت از یادم رفته، الان خیلی سال این کار رو نمی کنم، بدم که مشتری بتونه بهتر جذب بشه.
شما چقدر با نظر این جوان‌ها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید. دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
از همراهیتون با فصل اول بسیار سپاسگزاریم. رسیدیم به بخش رو در رو و امروز هم گفتگو میکنیم با جناب آقای فرهنگ یزدان‌پنا، کارشناس محترم برنامه. آقای یزدان‌پنا سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، تشکر خانم کرمی و شنوندگان برنامه فصل اول، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای یزدان‌پنا امروز میخوایم در مورد ترسیم فرایند جذب مشتری دست به جیب با شما صحبت بکنیم. چطور باید باشه این ترسیم؟
خب ترسیم یا همون رسم کردن در حقیقت،
بله،
همون چیزی که من همیشه توی این برنامه ها بهش تاکید داشتم اینه که با کاغذ و خودکار این اتفاق باید بیفته، چون بله، خیلی ها به صورت ذهنی میان این کارا رو انجام میدن تو ذهن خودشون، ولی متاسفانه نمی نویسن اینها رو،
بله،
و این ننوشتن باعث میشه که
از ذهنشون بپره.
از ذهنشون نه تنها میپره بلکه به مشکل میخورن، چون بله، ذهنی خورده دیدین که ماشاءالله انقدر سریع پرواز میکنه فکر آدم، بعد یه خورده داره بعد اینا کاملا اونار کلاسیفاید باشه، کاملا روی کاغذ نوشته بشه،
اصلا برنامه این... ریزی باید داشت برای انجام هر کاری.
دقیقاً، بله. حالا این ترسیم به صورت یک فلوچارته،
بله،
یک سری کلیت ها هست. ببین تمامی کسب و کارها طبیعتاً دنبال این هستند که محصول خودشان را بفروشند،
بله،
این میشه اون قسمت بالای فلوچارت ما که کلیت توی همه کسب و کارها میاد پایین تر، یک چرخه فرایند فروش پیدا میکنه،
بله،
این که مثلا تعامل با مشتری، بعد از تعامل چه اتفاقی قراره بیفته، این میشه سطح دوم فلوچارت ما،
بله.
از اینجا به بعد دیگه اینها بنا به استراتژی و اون راهبردی که کسب و کار داره متفاوت خواهد بود.
درسته.
این که من برای جذب مشتریم چه کارهایی باید انجام بدم، میره زیر فلو، توی فلوچارت میره زیر قسمت جذب مشتری.
بله.
برای تعامل با مشتری، توی تعامل مشتری باید تماسم تلفنی باشه، باید مثلا از طریق اینترنت شبکه فضای مجازی باشه، باید از طریق بیلبورد باشه، از طریق رادیو تلویزیون، از چه طریق من باید این رو، این تعامل رو ایجاد بکنم؟ قرار ملاقات حضوریه فلوچارت، یعنی اون قسمت بعدی فلوچارت، اینا باید کاملا همه پر بشه. خب حالا ما این سه روزه گفتیم که یک، شنبه راجع به زمان صحبت کردیم.
بله.
اینکه چقدر طول میکشه. دو، اینکه چقدر هزینه میبره. و سه، اینکه چه اتفاقی میفته که ممکنه این معامله یا این فرآیند فروش به هم بخوره.
خب بله.
توی هر قسمتی از این فلوچارت باید اینها یادداشت بشه. حالا من دقیقاً توضیح میدم توی بخش بعدی که به چه شکلی
میفته. بسیار عالی. در مورد فلوچارت صحبت
بله
میکنیم
بله
که
بله.
چطور باید رسم بشه. خیلی متشکرم. با بخش دوم رو در رو هم ما رو همراهی کنید.
شنبه تا چهار شنبه ی هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
ممنون و متشکر از همراهیتون. بخش دوم رو در رو تقدیم حضورتون میکنیم و ادامه صحبت‌های آقای یزدان پنا در خصوص فلوچارت بفرمایید.
خب برای اینکه خیلی سردرگم نشیم، این رو من با مثال عرض میکنم. یک سری شرکت ها هستن که خدمات بیمه‌ای میفروشن، عرضه بله. میکنن. میخوام ببینم که اگه بخوام فلوچارت یک همچین کسب و کاری رو بکشم باید چیکار کنم. خب معمولا اینها دو جور راه تعامل با مشتری دارن. یک
بله.
راه تلفنی هست، یک راه مراجعه حضوری به، حالا مثلا به ادارات و شرکت ها اینا مراجعه میکنن، شرکت های خصوصی. توی فلوچارت اون قسمتی که مربوط به تعامل با مشتریه، من باید بغلش چیا رو بنویسم، یادداشت کنم، بنویسم که مثلا الف ارتباط تلفنی، ارتباط تلفنی من گفتگویم مشخصه، اینکه میدونم چی میخوام بگم و در ازای شنیدن چه حرفی باید چه جوابی بدم.
بله.
گفتگوی تلفنی مشخصه. در قدم بعدش میشه مراجعه حضوری، اینها کاملا باید مشخص بشه. زمانی که لازم داره، اینکه مثلا یک گفتگوی تلفنی ممکنه لازم باشه 7 بار 8 بار 10 بار تماس تلفنی گرفته بشه تا اون فرد تازه بخواد شما رو بخواد که برید پیشش مراجعه حضوری. حالا اون مراجعه حضوری چند تا جلسه میتونه داشته باشه، زمان مورد نظرش رو و زمان لازمش رو باید یادداشت کنیم.
بله.
در کنار این باید حالا هزینه اون رو هم بنویسیم. اینکه به عنوان مثال تعامل با مشتری در قسمت این که بخواد ارتباط تلفنی داشته باشه مثلا میشه 5000 تومان، در مراجعه حضوری میشه مثلا 25000 تومان. این که من بخوام یک بروشورم ببرم، یعنی کامل این باید با شفافترین جزئیات باید نوشته بشه، حتی اینکه چه کسی میخواد این کارو بکنه.
بله.
پس شد اینکه یک، ما وقتی که فلوچارت کشیدیم بر اساس استراتژیمون باید این فلوچارت کشیده بشه. دو، در هر مرحله از این فرایند و در هر مرحله از این فلوچارت باید نوشته بشه کنارش که چقدر زمان میبره، چقدر هزینه میبره و چه تیم یا چه شخصی قراره این کار رو انجام بده. این فلوچارت رو وقتی توی جاهای مختلف کامل میکنیم، یهو نگاه میکنیم میبینیم یک فرایند فروش ترسیم شده‌ای داریم.
بله.
که هر کسی که از بیرون، حتی یعنی یه نفری که با کار من حتی آشنا نیست، وقتی که میاد این کاغذ رو مطالعه میکنه
کاملا سر از همه چی در میاد.
بله. پس ما این رو لازم داریم که داشته باشیم و اینه، این که عرض میکنم باید ترسیم بشه به این شکله که اون به عنوان یک سند همیشه دم دست ما باشه که بدونیم دقیقاً با خودمون چند چندیم داریم چیکار میکنیم. و وقتی که این کار عملیاتی میشه، اصولاً خیلی طبیعیه که با واقعیت یه خورده فرق داشته باشیم چیزی ما رو کاغذ نوشتیم.
بله.
حالا اینو هی باید بروز کنیم.
بله.
این فلوچارت رو کشیدیم، این نوشته هامون رو هی بروز میکنیم، نهایتاً به یک نقشه میرسیم که کاملاً وضعیت فرایند فروش ما ترسیم شده مشخص. اینو میتونی شما به همه پرسنل فروشتون بدی و کاملا معلومه که چه اتفاقی قرار بیفته.
خیلی متشکرم آقای یزدان پنا از حضورتون در برنامه و از صحبت‌های مفیدی که به هر حال در هر برنامه ما از شما میشنویم. با شما خداحافظی میکنیم و برنامه فصل اول رو ادامه میدیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
تا این بخش ما گفتیم و شما شنیدید و حالا نوبت شماست که برامون از مشکل‌ها و دغدغه‌هاتون بگید و ما بشنویم. شما شنونده خوب فصل اول در هر زمان میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه‌هاتون رو برای ما بفرستید. ما هم متن شما رو تو این بخش با قالبی خلاصه و نمایشی اجرا می‌کنیم و به گوش همه می‌رسونیم. وقت شده که یکی از متن‌های ارسالی شما رو به اتفاقتون بشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با همه شما دوستان خداحافظی می‌کنم. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام. من رضا هستم و 29 سالمه. راستش من از وقتی درسم تموم شد تصمیم گرفتم تو مغازه آقام وایسم و کار کنم. آقای من یه مغازه فروش انواع آش و حلیم و یه سری غذاهای سبک خونگی داره. راستش خیلی هم مشتری داره. تو تمام این سالها که ما بچه بودیم بابام از صدقه سری همین مغازه خرج ما رو داد و برامون کلی امکانات فراهم کرد. برای همینم به خودم گفتم اگه میخوای موفق بشی باید بری ور دست بابات. اینجوری شد که من افتادم تو این کار و راستش از اونجایی که بابام دیگه 30 سال تو این کار و سنشم رفته بالا زیاد از حفظ ظاهر و تبلیغات چیزی بنده خدا نمیدونه. راستشو بخواین تنها همگامی که با فناوری داشته نصب دستگاه پوز تو مغازشه. برای همینم من آروم آروم باش حرف زدم و ازش خواستم یه دستی به سر روی این غذاخوری بکشه. بهش گفتم اگه این کارو بکنی کلی مشتری جوون و تازه نفس میان سراغت. انقدر گفتم و گفتم و گفتم و گفتم تا اینکه قبول کرد. کلی بنایی کردیم، دکوراسیون داخلی رو عوض کردیم، لباس آشپزا و گارسونا رو هم عوض کردیم و حسابی شیک شدن. مبلمانمون هم خیلی شیک و امروزی کردیم. منم عکاس آوردم و کلی عکس خوب از همه جا انداختم و برای غذاخوریمون تو فضای مجازی و اینترنت تبلیغ کردیم. الانم بعد این مدتی که گذشت من اومدم توی مغازه و میبینم که کلی مشتری تازه اومدن اینجا و اینجا رو کردن پاتوق خودشون. خدا رو شکر، خدا رو شکر با افزایش مشتری تونستیم خودمون رو به پدرمون ثابت کنیم.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
در یکی دو سال گذشته علی‌رغم هشدارهای رادیو جوان، عده‌ای شیاد و کلاهبردار با روش‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کرده و از کارت‌های بانکی آنها مبلغ زیادی سرقت نمودند.
اگر کسی با تلفن، پیامک یا هر وسیله ارتباطی به شما گفت در فلان برنامه رادیو جوان برنده شدیم و برای دریافت مبلغ جایزتون باید شماره کارت، رمز اول و دوم یا هر رمز دیگتون رو در اختیار اون شخص قرار بدین، هرگز حرفشو باور نکنید.
از طریق شبکه رادیو جوان من تماس گرفتن، ظاهرن مصاحبه بود با دکتر داشتن، گفتن که ظاهرن من نفر پنجم برنده قرعه‌کشی ادوات عالیه.
سلام، خسته نباشید. شما با ما تماس گرفتید برای جایزه همراه اول 5 میلیون تومان، ولی شما تماستون با ما قطع شد. ما بعد حالا چیکار کنیم؟
گاهی به شما میگن برید جلوی باجه بانک یا خودپرداز. این دفعه اصلا حرفشون رو باور نکنید.
مراقب باشین. بعضی مواقع احتمال داره با پخش صدای استودیو یا تقلید صدای یه گوینده و مجری شما رو فریب بدن.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
یادتون نره، رادیو جوان هر نوع پول و جایزه رو به صورت حضوری پرداخت میکنه.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
شبکه رادیویی جوان همراه و همدل شما.
Thank you.
اینجا شب نیست.
من امیرعلی ارجمند خوشحالم که در برنامه‌های اینجا شب نیست یکی از هفته‌ها رو در خدمتتون هستم. با